اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهین استعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ما در مورد این روایت زراره و محمد ابن مسلم انهما قالا لیسا انه قالا مال الیتیم لیس علیه فی العین و الصامت شیء فاما الغلات فان علیه الصدقه واجبه، یه احتمالاتی در مورد کلمه غلات ذکر کردیم، ولی انصافش اینه که غلات ظهورش در این هست که مراد خود غلاته، نه چیزی که وسیله دخل هست، که ظاهرا مراد از غلات هم یعنی اون غلاتی که بر بالغین زکات درش واجب هست، اون غلات بر طفل هم برش زکات واجب هست، میشه هم غلات اربعه دیگه، الفلامش الفلام عهد هست، یعنی الغلات التي وجب فيها الزکات على البالغين. حالا اینکه مواشی رو چیکار کنیم، چرا این روایت، این مشکل ما این بود که این چرا روایت به مواشی نپرداخت، بالاخره اون یه مشکلیه، حالا به نظرم اون مشکلم نتونیم حل کنیم، به هر حال این باعث نمیشه که ما کلمه غلات رو از ظاهرش که به معنای همون خود غلات هست، نه ما مستغلات به اصطلاح وسیله تحصیل غلات معنا کنیم. علی تقدیر مشکل این روایت اون حالا هر جور حل کردیم گردیم و خیلی مهم نیست. حالا بعدا یه بار دیگه دیگیم، چون این فقه الحدیثش که کار میکردیم بیشتر برای بحثای آینده است، حالا بحث آینده برمیگردیم در مورد این که آیا در غلات طفل زکات واجب هست یا نه، اونو بحث خواهیم کرد. علی تقدیر ما در مال یتیم در سه موردش اختلاف هست و در سایر موارد اختلاف نیست که زکات نیست. اون سه موردی که زکات هست، یکی در مایوت تجربهی هست، از اول یتیم رو اگر تجارت باش بشه آیا زکات واجب هست یا واجب نیست، این یک مورد. یه مورد دیگه در غلاتش، به من همون غلات اربعهش، زکات واجب هست یا واجب نیست. و سوم در مواشی زکات واجب هست یا واجب نیست. اما در غیر غلات و مواشی، یعنی همون درهم و دنانیری که تجارت هم نمیشه، اون دیگه قدر مسلم همه روایات و همه اقوال فقه ها این هست، فقه های ما این هست که زکات در مال یتیم واجب، یتیم هم خصوصیت نداره، زکات در مال طفل واجب نیست مطلقا در این مورد. حالا ما اون مواد اختلاف رو یکی یکی بحث بکنیم ببینیم چه باید گفت. اولین مورد در مال و تجاره یتیم هست. در مال و تجاره یه بحثی کلی هست که اگر در مال و تجاره کبیر آیا زکات هست یا نیست. ما فرض رو بر این اساس میگذاریم که در مال و تجاره کبیر زکات نیست، مستحب به واجب نیست. آیا بر فرض عدم وجوب زکات در مال و تجاره کبیر در مورد صغیر یه خصوصیت خاصی داره و زکات واجب باشه؟ به نظر میرسه که نه، خصوصیت خاصی نداره و زکات در مال صغیر، مال تجارهش واجب نیست و بلکه مستحبه. البته عبارت های فقها در این مورد ولو به حسب ظاهر بدوی، این عبارت ها دو تا قول ازش استفاده میشه. ولو به حسب ظاهر بدوی، حالا میگم این تعبیر ظاهر بدوی که میگم برای چیه. من حالا اونم صحبت عرض کنم، من اقوال فقهای خودمون رو جمع‌بندی کردم که عباراتی نوشتم میخونم. نوشتم: زکات فی مال الیتیم اذا تجر به قولان ولو به حسب ظاهر البدوی لعباهر الاصحاب رحمهم الله. الاول الوجوب یظهر ذلک من عبارت فقه الرضا و علی ابن بابی و ابنه فی المقنع و الفقیه و کذا فی المقنع. و قد فسر الشیخ فی التهذیب الوجوب فی کلامهی بالندب و الاستحباب و لعله المراد بالوجوب فی کلام سایر الاصحاب. الثانی الاستحباب، حالا اینا رو من توضیح میدم اون بعدش. الاستحباب قد صرح به شیخ التهذیب و النهایه و المبسوط و ابن البراج فی المهذب و الکیدری فی اصفاح الشریعه و المحقق فی الشرایع و المختصر النافع. و یظهر عدم وجوب الزکات فی ما یتجر من اموال الایتام من اطلاق کلام من نفاها فی اموالهم او فی الدراهم و الدنانیر من اموالهم او شرط فی وجوبها البلوغ و هم السید المرتضا فی جمل العلم و العمل و الناصریات و ابو الصلاح الحلبی فی الکافی و شیخ فی الجمل و العقود و الخلاف و سلار فی المراسم و ابن عبد المجد الحلبی فی اشارت صبر و ابن حمزه فی الوسیله و ابن زهره فی الغنیه و ابن ادریس فی السرائل و الفاضل العابی فی کشف الرموز فی شرح المختصر النافع فتعمل. این حالا عبارتی که من نوشتم، حالا این عبارت یک جزئیاش توضیحی بدم. عرض کنم خدمت شما تعبیری در گفتم ولو به حسب ظاهر بدوی روایات، یه تعبیراتی در کلمات بعضی از فقها هست، میگه فی مال الیتیم زکاتون. این کلمه فی مال الیتیم زکاتون آیا مراد وجوب زکات مثلا فی مال الیتیم از تجربه فی با تعبیر فی؟ اینه که یه ابهامی وجود داره که گفتم ظاهر بدوی، ممکنه بگیم ظاهر بدویش اینه که زکات واجب هست و الا اگر مستحب بود میگفت مستحب. ولی این فی صلاحیت حمل بر استحباب هم داره، میخواد اصل ثبوت رو برسونه. حالا تو روایاتش هم این مطلب رو صحبت میکنه. تو فقه الرضا میگه لیس فی مال الیتیم زکاتون الا ان یتجر به فین تجرت به ففیه زکات. تو علی ابن باوی هم لیس فی مال الیتیم زکاتون الا ان یتجر به فین تجر به ففیه زکاتون و ربح للیتیم. تو فقیه هم همین عبادت شبیه لیس علی مال الیتیم زکاتون الا ان یتجر به فین تجر به ففیه زکات تا آخر عبارت. اعلم تو مغنم هست اعلم ان ها اعلم یا بگیم فیه زکات، همچنین اگر بگیم علل مال از زکات، زکات رو بر مال، یه موقعی زکات رو بر خود شخص میخواییم واجب کنیم، ظاهرش اینه که ظاهر بدوی هم نظاهرش از غیر بدویش هم این هست که زکات به اصطلاح واجب هست، ولی بگیم بر این مال زکات هست، ممکنه به اعتبار همون استحباب زکات از این مالی که بر ولی استحباب داره، زکات رو ناظر به این هست که متعلق این زکات مال هست، چون علا به معنای واقعیش که نیست که وجوب رو برسونه، مال که متعلق واجب و زکات نمیشه. این علا بودنش میتونه به اعتبار این باشه که بر ولی زکات واجبه، میتونه به این اعتبار باشه که بر همین مقدار که متعلق زکات استحبابی ولی همین مال هست، کافی هست برای تعبیر علا کردن. ولی حالا من میگم ولو حالا اینام من اینا رو همه رو اون موارد وجوب که گفتم، همه این ولو به حسب ظهور بدوی اینا رو هم وجوب تلقی کردم، در حالی که خب هر حال خیلی هم شاید ظاهر نباشه.
این
نه نه، اگر علل مال زکات باشه، نه اینو میگم، اگر علیه زکات باشه یعنی علل صغیر زکات باشه، اون ظاهرش وجوبه ولو به نحو وجوب وضعی. این علت طفل فی هذا المال زکاتون یعنی یک وجوب وضعی به طفل تعلق میگیره، یک وجوب وضعی به طفل تعلق میگیره، اون ظاهرش وجوبه. ولی اگر علا رو به معنای علای به خود اون مال بگیم، میگیم علل مال زکاتون، علل مال زکاتون اگر گفتیم، معلوم نیست این علا به اعتبار اون حکم وضعی است. خب علا ممکنه به اعتبار حکم وضعی باشه.
مثلا یه عبارت
خب حالا همینو میخوام بگم، همین دارم اتفاقا مقدمه برای همین هست. میگه که اعلم انه لیس علی مال الیتیم زکاتون الا ان یتجر به فین تجر به فعلیه، علی یعنی علی مال الیتیم ظاهرشونه که از زکات. این خیلی سریع، حالا بالاخره نمیدونم حتی اون ظهور بدویش هم شاید ممکنه کسی انکار کنه، میگم این ظهور بدویی که تعبیر کردم ولو با همین عبارتهای فیه زکات و علیه زکات و امثال این تعبیرات که این رو حالا بگیم مثلا ظهور بدویش وجوب زکات نه، فعین تجربه من تجربه نداره، اون که اصلا متجر ذکر نکرده، میگه لیس علی مال الیتیم زکاتون الا ان یتجر به فعین تجر به فعلیه، یعنی همون علایی که زکات نبود اینجا علا زکات هست. میدونم، من این رو میدونم، ولی عرض کنم خدمت شما ظاهر قضیه این است که لیس علی مال الیتیم زکاتون این مقابل اونه دیگه، میگه بر مال یتیم در صورت که تجارت نشه زکات نیست، اگه تجارت بشه برش زکات هست، که همونی که زکات رو درش نفی کرده در اینجا اثبات داره میکنه. بله، این در مقنعه شیخ مفید هم اینجوری تعبیر کرده، لا زکات عند آل رسول علیه السلام فی صامت اموال الاطفال والمجانین من الدراهم و دنانیر الا ان یتجر الولی لهم او القیم علیهم بها فان تجر بها و حرکها وجب علیه اخراج و زکات منها. این صریح ترین عبارتی هست که ازش استفاده میشه وجوب زکات رو، وجب علیه یعنی وجب علی الولیه او القیمه اخراج و زکات منها زلمال فاذا افادت ربحن تا آخر عبارت. مرحوم شیخ طوسی همین عبارت رو که صریح ترین عبارت بحث ما هست وجوبش رو حمل کرده بر استحباب، در عبارت تهذیب همین رو حمل کرده بر استحباب. عبارت ایشون اینه: فاما قول الشیخ رحمه الله فمتى تجر به وجب فيه الزکات انما يريد به الند والاستحباب دون الفرض والايجاب لانه لا فرق بين ان يتجر به. البته عبارت ایشون عبارت مرحوم شیخ مفید رو فمت تجربه بهفر وجب فیه زکات آورده، در حالی که عبارت شیخ مفید این نبود. اگر وجب فیه زکات بود و اصلا خیلی زور قوی نه، عبارتش این بود: فین تجربه ها وجب علیه اخراج زکات. نقل معنا کرده این تو این عبارتی که شیخ طوسی نقل میکنه خب راحت هست. وجب فیه اصلا وجب فیه بگیم وجب معنی ثبته، به معنی لغوی ثبته فیه زکات، ولی همین کلمه ثبته اگر با علا متعدی بشه و متعلق علا هم شخص باشه وجوب اصطلاحی ازش در میاد. ثبته علی الولیه از زکات، همون کلمه علا همجوری بگیم علی الولیه اخراج زکات، ظاهرش وجوبه دیگه. علی الولیه اخراج اون ثبتم اون چیز جدیدی نه، همون به معنی علی الولیه اخراج زکات هست. عمده قضیه این هست که متعلق این علا شخص باشه، یعنی ولی یا قیم یا حتی خود طفل، اگه طفل هم باشه علایی که بر طفل تعلق میگیره به اعتبار اون حکم وضعی است. طفل که تکلیفی نداره، ولی میگیم علیه مثلا نیشه، یعنی به نحو وضعی به عهدش میاد، این عهده رو یا ولی باید عهده صبی رو از بین ببره و اون شیره که بر عهدهش هست زمین بگذاره، یا خود ولی صبی وقتی بالغ شد امثال اینها. علی تقدیر شیخ اینجور توسی اینجور تعبیر میکنه: فاما قول الشیخ رحمه الله فمتى تجر به وجب فیه الزکات انما یرید بهی الند والاستحباب دون الفرض والایجاب لانه لا فرق بین ان یتجر به او لا یتجر به فی انه لا تجر فیه الزکات وجوب الفرض الذی یستحق بهی یستحق به ترکه العقاب. یه بهی اینجا داره، باید بهی زیاد باشه. یستحق به ترکه العقاب الا ترى انه لو کان هذا المال للبالغ و تجر به لما وجبت علیه فی الزکات وجوب الفرض الا ما سلم و فی ما بعد ان شاء الله تعالی. ایشون نکته ای رو متعرض میشه، اتفاقا نکته جالبی هست در مورد روایات و بعید هم نیست کلمات فقها هم با توجه به همین نکته ای که ایشون میگن همین برداشت درستی هم داشته باشن. اون ایشون میفرماید که در ما این بحث رو میاییم بعدن مطرح میکنیم که در مال و تجاره کبار زکات واجب نیست، مستحبه. این که بخواد زکات بر مال و تجاره صبی واجب بشه، یتیم واجب بشه، خیلی غریبه. یه امر بسیار غریبیه که در مورد به اصطلاح بزرگترها واجب نباشه، ولی حالا دمه کوچیک که شد خصوصا یتیم که پدر نداره اینجا زکات واجب باشه. این یه چیز کاملا خلاف مرتکز هست و همین خلاف مرتکز باعث میشه که مراد از حتی اگر وجوب هم در روایات به کار رفته باشه، مراد این هست که به همون سبکی که برای کبار واجب هست، یعنی همون بعضی روایات در مورد کبار هم در مال و تجارش وجود داره که اون روایات رو به قرینه روایات دیگری که گفته در مال و تجاره زکات واجب نیست حمله به استحباب کردن، همچنانی که روایت هایی که به ظاهر بدویش در مال کبار وجوب زکات رو مال و تجاره رو اثبات میکنه ما حمله بر استحباب میکنیم، در مال صغیر هم و یتیم هم همون رو به همون قرینه حمله بر استحباب میکنیم. و درستم هست، این خصوصیتی در مورد مال صغار و مال ایتام استفاده نمیشه. نکته ای که مال ایتام تخصیص به ذکر داده شده اینه که میخواد بگه که اون استحبابی که در بزرگترا هست در مورد صبی هم ثابته، در نتیجه ولی حق داره این رو عمل کنه. آخه یتیم یا غیر یتیمی که صغیر باشه و ولی داشته باشه، قیم داشته باشه، اینها تا وقتی که یعنی یه چیزی که تو مالشون واجب باشه، خب ولی وظیفه داره این وجوب رو انجام بده. میگه استحباب هم که داره، این استحباب معناش اینه که بر ولی مستحبه از مال این صغیر، از مال این یتیم اخراج کنه. این خود این که یک نحو وجود، یک نحو استحبابی در این مال باشه ولی متوجه اولیا باشه، متوجه قیمین باشه، این نیازمند به ذکر هست. این که تخصیص به ذکر داده شده به خاطر این نکته شه. توهم حل بوده. بله بله.
موجود
دفعه چیز داغین روایه هست،
یعنی مالی که میشنهیه این
زکات،
مالی که بعد زکات
داده
میشه، این مال خاص اگه به تجارت گرفته
میشه،
این
با
موجود
نه اصلا مال دو... نه اصلا همچی چیز رو نداریم.
نه یعنی
درهم و دینار که اگه درهم و دیناری که باش تجارت بشه که اصلا چیز نداره.
نداره
شده
دوستان،
ولی
این مال،
یعنی
اگر به حد نصابی رسید مال یتیم
فرق نداره. نه دقت کنید، مال و تجاره برای کبیر هر چی باشه زکات نداره. نه زکات نداره. مال و تجاره بابا،
مال و تجاره که به حد نصاب رسیده باشه،
مال و تجاره یعنی مایوته مال و تجاره یعنی اون چیزی که باش تجارت می شود، نه تجارت نمی شود، نه اون چیزی که می شود تجارت بشود. نه تجارت بالفعل باید بشه. ذهب و فضه اگه تجارت نشه زکات داره.
ذهب و فضه که به حد نصاب برسه،
اگه همون ذهب و فضه، همون ذهب و فضه، ذهب و فضه ببینید یه موقعی ذهب و فضه، نه ذهب و فضه ذهب و فضه اگر هنوز تجارت باش نشده که صریح روایات هست که زکات واجب نیست، بعد از این که تجارت میخواد بشه، بعد از این که چی به حد نصاب رسیده بوده، به حد نصاب رسیده بوده قبل از این که، خب این
اگر باش تجارت کردن، اینی که متعلق
زکات
باید
بوده باید
زکات
شو بدن،
اگر تجارت
نکردن همونم چیز هست. یعنی توجه به
موضوع فرق داره. اصلا من میخوام بگم زکات کبیر، اون مال تجاره زکات کبیر، ما این فرق داره جا
دارم. خب حالا اینه که علای تقدیر من حالا بیاییم تو روایات ببینیم، روایاتی که چیز شده تقریبا هیچ کدومشون یه ظهور قابل توجهی در وجوب نداره. حالا قبلا هم روایاتی که خوندیم من رو اشاره کردم، حالا یه بار دیگه نگاه بکنیم اون جایی که سب کنید، اون جایی که بحث مال و تجاره رو مطرح کرده، البته مثلا ببینید ان لی اخوتن صغارن فمتا تجب علی اموالهم الزکات، روایت یونس بن یعقوب قال اذا وجبت علیهم الصلات وجبت علیهم الزکات، معنیش اینه که زکات واجب نیست. قال قلت فما لم تجب علیهم الصلات قال اذا تجرب فزکه، این روایت به قرینه صدرش این زکیه ظاهره در استحبابه، چون اگر سائل سوال نکرده بود امام علیه السلام هیچ خودشون چیزو نفرموده بودن. این معناش اینه که اینی که حالا سائل سوال کرد امام یک حکم استحبابی رو باید که اگر وجود بود باید قبلا بیان میکردن، این فزکیهی ظاهرش استحبابه. این یه روایت. حالا نادر هم باشه بالاخره باید اولا نادر نیست، اولا نادر نیست به خصوص در اون زمانهای سابق که عرض کنم عامه قائل بودن که در زکات در این در مال و تجاره در اموال یتیم چیز هست تو عامه ابتغوا فی اموال الیتاما به اصطلاح کیلا یستعسل تستعسل هست صدقه، امرهایی که گفته بودن که از خلاصه دستور از پیغمبر رسیده که چیز کنید و تجارت کنید و که صدقه اون عبه اینه، به خود همینا باعث میشده که اصلا نادر نباشه. خب این یه روایت، روایت بعدی روایت محمد ابن فضیل هست، ان سبیتن سقار لهم مالون به ید عبیهم و اخیهم هل تجب و علا مالهم زکاتون، قال لا تجب فی مالهم زکاتون حتی یعمل به فا اذا عمل به وجبت زکات فا اما این را کان موقوفن فلا زکات علیه. از کردم زکات برمال ظهور قوی نداره در این که معناش این است که واجب باشه. یا روایت ابن ابی شعبه عن ابی عبدالله علیه السلام سئل عن مال الیتیم قال لا زکات علی الا ان یعمل به، هل علی مال الیتیم زکات الا همین الا ان یتجر به او یعمل به، همینجور سایر روایاتی که لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به، تعبیرات روایت این هست که فی مال الیتیم زکاتون یا علی مال الیتیم زکاتون، و اینا هیچ کدومشون ازش استفاده وجوب زکات به اون معنا نمیشه. وجبه سب معنی ثبته دیگه، وجبه معنی ثبته هست کردم در شبیه اینا که در جای دیگه هم هست، مثلا در نماز جمعه چیز قصد جمعه روایات همین تعبیر وجبه داره، از روایات دیگه استفاده میشه من. حالا اون که حالا وجبه علی المصلی هم هست، اون علاش هم گاهی اوقات حمله به تعکد استحباب میشه، اینا که دیگه خیلی اینه که به نظر میرسه که نه کلمات فقها غیر از عبارت مرحوم شیخ مفید، سایر فقها عبارتشون گفتم ظاهر بدوی، یعنی ولو مهم بدوی اون ظاهرم که عرض کردم یه مقداری با شیء من المسامحه بود، و اون اینه که هم تنها عبارتی که یک ظهور قابل توجهی در وجوب زکات در مال و تجاره داشت عبارت شیخ مفید بود، و همچنان که مرحوم شیخ طوسی اون رو حمل کردن بر و استحباب، ظاهرا همین جور هم هست، این گویا مطلب شاید مسلم باشه. بله بله یه جایی همچی عبارتی رو هم شیخ طوسی داره، و من عرض من این هست، حالا اون عبارت رو همین فکر کنم کتاب صلاته کجا هست، ان الوجوب ولو ما یستحق ولو ضروب، ولو تو چه چیزیه تو چه کتابیه؟ آها بله، و اونجا هم عبارت رو هم کرده، عبارت مرحوم شیخ مفید رو وجوب تعبیر، یا روایت رو انگار هم کرده یا عبارت شیخ مفیده، من الان یادم نیست. یجبو یجبویی که مؤلف داره، چون شیخ مفید کلمه وجبه وجبه داره تو روایات میگه افضل بودن رو داره، ایشون میگه این روایات هم کلام شیخ مفید هم همین روایات رو میخواد بگه، اون وجوبی که شیخ مفید میخواد بگه مرادش از وجوب همین وجوب معنی استحبابی هست. همسایینا من حالا نمیخوام این مطلب رو بگم ظهور وجوب در وجوب اصطلاحی نیست، ولی در این که بالاخره می شود وجوب رو بر استحباب حمل کرد حتی در مواردی که وجوب به شخص مکلف تعلق گرفته باشه با علا وجب علیه شی، اون هم میشه هم کرد. حالا اینجا هم که اصلا وجوب به اون معنا تعلق نگرفته، خیلی نیازمند به قرینه قویی هست که بخواییم ما وجوب زکات در مال و تجاره طفل رو ثابت کنیم، در صورتی که زکات در مال و تجاره بالغین وجود نداره و اینها خیلی دشوار هست. این که به نظر میسه تقریبا فتوای خیلی صریح به وجوب هم همینایی بود که فتوای به وجوب هم همینا بود و الا بقیه قائل به وجوب نشدن. اینه که این مرحله بحث خیلی مرحله بحث جدی نداره. بحث عمده اون دو مرحله دیگه است که آیا در غلات صبی یا یتیم، حالا این یه نکته رو من اینجا هم عرض بکنم در مورد یتیم، اگر در مال یتیم زکات رو نفی کنند، این که سایر به اصطلاح اشخاص زکات نداشته باشن ازش استفاده نمیشه ذاتن، ولی اگر اثبات کنن در مال یتیم زکات رو، این که بگیم حالا یتیم که شد یتیم بودن خصوصیت داشته باشه برای اینکه زکات، این معنای اثبات زکات در مال یتیم اینه که بلوغ شرط نیست دیگه، ولو شخص نابالغ هم باشه زکات درش وجود داره. این تر یعنی از یک نوع ملازمه عرفیه‌ای از جهت این طرف قضیه هست. نسبت به نفیش هم چون بحثایی که در میان عامه تو این جامعه مطرح هست عمدتاً این هست که آیا زکات به اصطلاح بلوغ درش معتبره معتبر نیست امثال اینا، اون تفصیل بین یتیم و به اصطلاح غیر یتیم بخوان فرق بگذارن این تو کلماتشون نیست. البته تو بعضی از کلماتشون یک تعلیلات خاصی برای نفی وجوب آوردن که شارع مقدس کنه چیز کرده ملاحظه یتیمو کرده و امثال اینها، ولی این تیتازی قرآن متأخر از عصر روایات ما هست. تو اون زمان روایات اون فتواها و امثال اینها یه فتوایی که تفصیل قائل شده باشه بگه بر مال یتیم زکات نیست ولی بر مال غیر یتیم از صغار زکات هست، یه همچی چیزی تو کتابچه عامه مطرح نیست. و اینه که با توجه به این نکته حتی از روایت هایی که یتیم رو هم موضوع قرار داده میشه القا خصوصیت کرد و مراد مطلق صغیر دانست. خیلی بحث خاصی شاید نداشته باشه. اینه که کلمات آیونم اصلا این جهت مورد توجه قرار نگرفته، هیچ تقریبا این بحث مورد چیزشون نیست. همینجور هم باید باشه، به نظر میرسه که مشکل خاصی تا این مرحله بحثی مرحله بله حال یه نکته بگم. یه بحث دیگه‌ای در این یادم رفت، این خیلی وقتا کلمه یتیم رو به جهت یک حکم دیگری که در مسئله هست موضوع قرار دادن. اون موضوع اینه که اگر ولی یا قیم یتیم با مال یتیم تجارت بکنه آیا ضامن هست یا ضامن نیست. نکته‌ای که بحث یتیم رو موضوع قرار داده بحث زمان و عدم زمان قیم هست نسبت به تجارتش. من حالا اونو نمیخوام اصلا در مقام بحث اون جهتش نیستم. خیلی وقتا به نظر میرسه که یتیم رو که موضوع قرار داده شده اون هست که اگر در مال یتیم مثلا کسی آمد قیمش آمد تجارت کرد سود داشت مال یتیمه، زیان داشت در مال قیمه، امثال اینها. اون نه موضوعشه، ملازمه نداره. یعنی در واقع بحث چون خیلی وقتا برای این تجارت میکردن که مال زیاد بشه متعلق زکات قرار نگیره. در میان اهل تفنن لا تستعجل، اصلا ابتغوا فی اموال الیتامى لا تستعجل الصدقه، بین در میان عامه این مطلب بوده که اگر مال یتیم رو همینجوری بذاری رها کنی هی هر ساله زکات بهش تعلق میگیره تعلق میگیره تمومش میکشه، میگه شما این رو به تجارت بگیرید در از مال یتیم ربح مطالبه کنید تا اینکه این سود هی روی سود بیاد اون مقداری که به وسیله اون روایت میگه این مقداری که وسیله زکات کم میشه به وسیله سود جبران بشه یا بیشتر از اون به مال یتیم بیاد. این جهت باعث میشده که این دوتا بحث تجارت در مال یتیم و زکات در مال یتیم رو روایات با هم دیگه مطرح کنن. عرض کنم خدمت شما اینه که علت همین یکی از نکاتی که میگفت پس چه یتیم رو تخصیص، یکی از سوالات این هست که اگر این حکم اختصاص به یتیم نداره چرا یتیم رو اختصاص به ذکر داده. این یتیم عمدتاً به خاطر استحباب تجارت در مالشه که در میان عامه مطرح بوده که مستحب در این خودش باعث میشده که خود یتیم رو تخصیص به ذکر بدن. بنابراین نه اینکه در بحث زکات داشتن یا نداشتن مال یتیم خصوصیت داشته که این همه روایات، اینا ناظر به همون بحثای عامه است که اصلا روایت ما میگه زکات نداره. ولی خب حالا که زکات نداره اون بحث دیگه ای که این دوتا بحث در میان عامه کنار هم مطرح بوده و اون اینه که مال و تجاره رو ولی میتواند، اموال یتیم رو ولی میتواند باش تجارت کند. خب این هست که حالا تجارت کرد، تجارت کرده زیان دید، آیا از مال یتیم کم میشه؟ این رو باید میخواد بگه نه، ولی ضامنه، ولی اگر سود آورد ولی ضامن نیست، به اصطلاح از سود بهره ای نمیبره. حالا بعضی روایات میگه میشه هر دوشون مقدارش بر اون باشه مقداری بر اون باشه. اون حالا بحث این که آیا میتواند ولی از سودی که در این تجارت هست برای خودش هم سهمی برداره یا نداره، اون یه بحث دیگه است که من الان وارد اون بحث نمیخواستن بشم. تو کلام صدوق هم این اختلاف روایات رو در این جهت که آیا اگر سود حاصل شد ولی میتواند از این سود برداره یا برنداره، اون رو توی میگه بعضی روایات هست که میتونه برداره، بعضی روایات میگه نمیتونه. ایشون هم یه حالت تردیدی فی الجمله تردیدی بیان میکنه. الان یه بحث دیگه است که من با اون بحثش کنم.
قال قلت فعینی او حوک رو سمانیت اشور و عدم رو اول اشور قال علیکه زکاتو.
بله، حالا اینا عرض کنم خدمت شما نه اینا بالاخره عرض میکنم ولو به قرینه این که در مال و تجاره اینا علیک زکاتو شبیه همون زکاتی که تو روایت دیگه در مال و تجاره زکات رو ثابت کرده که حمله بر استحباب میشه، اینا هم از همین بابه ها هست که اینا هم حمله به استحباب میشه. شیخ توجیهاتی تو تهذیب در مورد این علیه زکاتو که علیه زکاتو کرده که مراد از علیه زکاتو این نیست که بر تو واجب از مال خودت بدی، این یعنی این که در اون مال طفل هست علیه هست که بعد از اونو حمله و استحباب میکنه امثال اینا. علیه تقدیر به نظر میرسه که با توجه به روایت هایی که در مال، یعنی با این فرض، البته اون خودش باید بحث کرد که آیا در مال و تجاره زکات هست یا نیست. من عرضم این هست که بنابراین فرض که در مال و تجاره زکات بر بالغین واجب نباشه، این روایات بخواد در خصوص ایتام در مال و تجارهش زکات رو واجب کرده باشه خیلی دشوار هست، ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. همون روایت هایی که ادله ظاهره در وجوب زکات در مال و تجاره کبار را حمله بر استحباب میکنیم به قرینه اون، این روایت هم با همون حمله به استحباب میشه. یه حالا این روایت هم یه مقدار گروش قوی تره درسته، ولی با توجه به اون قرائن باید این روایت حمله به استحباب بشه. این بحث خاصی نداره، بحث اصلی همون بحث غلات هست. یک مرحله، مرحله دوم مواشی. غلات یک بحث داره، مواشی هم بحث داره، اینو فردا صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.